قوم رحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. در اولین جمعه سال جدید همه شما و خودم را به پاکسازی درون و اصلاح نفس و تهذیب اخلاق و کسب توشه تقوا برای سفر آخرت و ایجاد تحول در روح و روانمون در آغاز سال دعوت و سفارش و توصیه میکنم. امیدوارم که خداوند همه ما را در این سال توفیق کسب رضایت خودش و قدم برداشتن در راه خودش را عنایت بفرماید. بحث ما در سوره علق بود. عرض کردیم که اولین پیامی که خداوند برای رسول گرامی اسلام فرستاد پیام خواندن آیات وحی با نام خدا بود، خواندن و فهمیدن و آن هم خواندن قرآن و کتاب الهی و خواندنی که با نام خدا آغاز بشود. این اولین آیاتی بود که بنابر نقل مشهور بر رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله نازل شد. در آیات 5-6 آیه اول این سوره مبارکه به اوصافی از خدا و افعالی از خداوند متعال اشاره شده بود، وصف ربوبیت خدا، اینکه خداوند علاوه بر آفریدگاری پروردگار هست و رب است، و وصف خالقیت خدا، خدا هم آفریدگار است هم پروردگار، و همینطور صفت تعلیم و کرامت و عنایت خدا. این چهار وصف و فعلی بود که در آغاز این سوره و اولین آیات وحی بهش اشاره شده. خدایی که ما میگوییم به نام او آغاز بکنید، خدایی است که خالق است، آفریدگار جهانه، خدایی است که پروردگار است و پرورش دهنده موجودات عالم است، خدایی است که اکرم است، بی مزد و بی هیچ حسابی نعمتهای خودش را ارزانی داشته بر بشر، و خداوندی که معلم بشریت است، با قلم چیزهایی را به بشریت می آموزه و آموزگار عالمه. پس خداوند آفریدگار پروردگار آموزگار و معلم و بزرگوار. این چهار تا جمله و کلمه و عنوانی است که در اول این سوره آمده: خدای آفریدگار، خداوند پروردگار، خداوند آموزگار و خدای بزرگوار. اینها چهار عنوانی است که اولین اوصافی است که خدا در وحی به پیامبر برای خودش بیان کرده. این دین دینی است که خدای او و خدایی که ما را به سمت او دعوت میکنه این اوصاف داره. خدا البته اوصاف و اسماء حسنای الهی فراوان است، ولله الاسماء الحسنا، اما در ابتدای وحی این اسامی و این عنوانها و افعال خدا بهش اشاره شده. در خلقت خدا هم در این سوره همونطور که عرض کردم به یک خلقت عامه خدا اشاره شده که پدید آورنده کل جهان و هستی است، و به خلقت خاصه خدا. خلقت خاصه خدا خلقت جهان نیست، خلقت انسانی است که از جهان هم برتر است. خلق الانسان من علق، انسان را آفرید. اینم نکته دومی بود که در این سوره بود. پس در اولا در این سوره چهار صفت و فعل خدا بهش اشاره شده، دوم این که به دو خلقت اشاره شده، یک خلقت عام پهناور متعلق به کل هستی و دوم خلقت انسان. و نکته سوم این بود که در خلقت انسان یک طیفی را تصویر کرده، خلقت نخستین انسان که از علق است تا اونجایی که انسان میاد در پرتو تعلیم خدا قرار میگیره و شاگرد خدا میشه. انسان از علقی آغاز میشه کار او، از نطفه جیفه‌ای زندگی او آغاز میشود و اونقدر میتواند اوج بگیره که شاگرد کلاس درس خدا بشه. این دو نقطه ایست که انسان بین آغاز و انجام حرکت تکاملی انسان فرض میشه. اینم در این سوره به نحوی اشاره به این نکته دیگرم شده. این دو سه تا سه چهار تا مطلب اصلی بود که در این آیات آمد. بعد عرض کردیم که یکی از موضوعات بسیار مهمی که در قرآن بهش پرداخته شده است مراحل خلقت انسان قبل از تولد و بعد مراحل رشد و تکامل انسان بعد از تولد، و سوم مراحلی که انسان بعد از مرگ طی میکنه. ده ها آیه از آیات شریفه قرآن به این سه موضوع اختصاص داره، برای اینکه انسان را به هم جایگاه گذشته او آشنا بکنه، هم با موقعیت فعلی خودش آشنا بشه، هم نگاهی هم به آینده داشته باشه. در سه محور آیات مربوط به انسان میشود تقسیم کرد: آیاتی که مراحل جنینی انسان و ما قبل تولد انسان را تبیین میکنه، دوم آیاتی که مراحل رشد و تکامل انسان را در این دنیا توضیح میده، و سوم آیاتی که وضعیت ما را نه در اینجا بلکه پس از اینجا در عالم قبر و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم تصویر کرده. ده ها و صد ها از آیات قرآن به این سه محور اختصاص پیدا کرده. در خصوص اون مراحل جنینی انسان، یعنی ما قبل تولد، که علم امروز هم خیلی رو اون کار کرده، طبعا قرآن با یک نگاه کلی به بعضی از مراحل مهم شکل‌گیری انسان در جنین اشاره کرده. در سوره علق به یک نکته اشاره شده، خلق الانسان من علق، و یک نقطه اوجش هم اشاره شده که علم الانسان ما لم یعلم، یک مرحله قبل از تولد رو بهش اشاره کرده برای اینکه به آدم نشون بده که تو از یک چنین نقطه بسیار ضعیفی کارت شروع شد، و یک نقطه بسیار بلندی هم را بعد از اون در این دنیا به انسان یادآوری میکنه که علم الانسان ما لم یعلم. انسان میتونه اونقدر اوج بگیره که بیاد پیامبر بشه و در درس و کلاس درس خدا حقایق بزرگی را فرا بگیره. این دو نقطه است که انسان در او حرکت میکنه. در مراحل جنینی انسان و ما قبل تولد به آیاتی در اون هفته اشاره کردم که حالا خلاصه اون را در این مراحلی که در قرآن بهش اشاره شده توضیح میدم و ازش عبور میکنم. در آیاتی که در سوره های مؤمنون، حج، غافر، قیامت و خیلی از جاهای دیگه وارد شده، منتها این 4-5 آیه از آیاتی است که یه مقدار جامع‌تر مراحل رشد آدم را در جنین بیان کرده. غیر از اینم البته آیات بیشتری وجود داره، آیاتی که خلقت آدم و حوا را بیان کرده، آیاتی که به 1 یا 2 یا 3 مرحله از این مراحل اشاره کرده، اما این 4-5 آیه از آیاتی است که به عمده این مراحل رشد جنینی انسان اشاره کرده. این مراحل به استناد اون آیات که بعضیش رو هفته قبل خوندم و دیگه تکرار نمی کنم این طوره: اولین مرحله خلقت، خلقت نوع بشر در این عالم بوده که گفتم در اینجا 3 نظریه وجود داره و ظاهر آیات قرآن این است که نوع انسان در این عالم از گلی آفریده شد و با دمیدن روح خدا در او انسان پدید آمد. این مرحله خلقت نوع بشر. اما یک بحث خلقت نوع بشره، یعنی آدم نخستین، انسان اولیه که دربارش هفته قبل بحث کردم. یک بحث درباره هر یک از انسان هاست، اشخاص انسانیست نه نوع انسان، انسان اولیه نه، هر انسانی. در اینجا هم روال خلقت طبق این آیات اینطوره، مراحلی که در آیات بیان شده اینطوره، عمده این مراحل به این ترتیبه: نطفه، علقه، مضغه، شکل‌گیری استخوان‌ها و شکل‌گیری اون چهره که دیگه گوشت عرض شود که متناسبی در او پیدا شده و دمیده شدن روح. اینا 5-6 مرحله ای است که در این چند آیه‌ای که بهش اشاره کردم مورد تأکید قرار گرفته. این مراحل هم اینطوره که عرض شود در باب نطفه هست که در سوره دهر هم آمده: من امشاج نبتلی. یک تصوری در سابق بوده که گویا اصل نطفه و اونچه که انسانها با او پدید میان از مرد و زن بیشتر یک عرض شود که ظرفی است. ظاهر آیات این بوده که نه، این هر دو درش دخیل بودن. این برای بشر قبلی معلوم نبوده. علم جدید این رو کشف کرده که در شکل‌گیری انسان اسپرم و تخمک دخالت داره و زن و مرد هر دو در تکون پدیده انسانی دخیلن. اینجور نیست که زن تنها ظرفی باشه، بلکه هر دو در پیدایش این موجود انسانی سهیمن. آیاتی از قرآن هم به این اشاره داره که خب قبلی ها خیلی دقیق نمیتونستن این را بفهمن، بعدها روشن شد. من انشاج نبتلی، آیات دیگری هم وجود داره. خب نطفه‌ای که اشاره میکنه قاعدتاً به هر دو قسمت هم اشاره داشته باشه. این مرحله اول هر دو بخش رو ممکنه اشاره داشته باشه. بعد علقه است که مرحله دومه که به صورت منجمد در میاد با اون تحولاتی که نطفه در رحم پیدا میکنه، و سوم مزغه است. مزغه قطعتون من اللحم داره که ولم ینضج، قطعه گوشتی که هنوز گوشت خیلی تازه است. اینم مرحله بعده که به اون شکل در میاد که شاکله استخوان‌ها و اینا بر اثر همون عرض شود که چیزهای ژنتیکی که در نطفه بوده و انتقال پیدا کرده شکل میگیره، و بعد هم آرام آرام استخوان‌ها شکل میگیره و بعد هم مبدل میشه که از فکسون العظام لحما، و دیگه شکل میگیره، هم استخوان است و هم گوشت. که راجع به این کسان العظام لحما یک بحث دقیق علمی هم وجود داره که خیلی شاید اینجا لازم نباشه مطرح بکنیم. خب قرآن طبعا به ریز این مراحلی که حالا در 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماه جنین انسان عرض شود طی میکنه، ریزکاری هاش طبعا خیلی اشاره نکرده. قرآن هم کتابی نیست که آمده باشه که عرض شود که بخواد درس مثلا آناتومی بده، درس‌های علمی به اون معنا بده، اما یک چشم‌اندازی رو جلوی روی انسان تصویر کرده قرآن که مراحل رشد جنینی انسان و قبل از تولد حداقل این 5-6 ایستگاه را باید عبور بکنه، و عرض شود که طبعا در هر انتقال از هر ایستگاهی به ایستگاه دیگه این جنین روزها و مدتها طی میکنه. تدریجی است این حرکت، حرکت بسیار پیچیده است بر اساس اون دستگاهی که در عالم خلقت طراحی شده. این جنین این مراحل رو طی میکنه و یکی از آیات معجز الهی است این روند رشد جنین در جنین انسانی. قرآن به این اشاره کرده که نطفه و علقه و مزغه و عرض شود که و شکل‌گیری استخوان‌ها و کسون العظام لحما، اینا مراحل مادی است که جنین طی می‌کنه. طبعا علم امروز با ابزارهای پیشرفته خودش راجع به هر یک از اینها ریز شده، دقیق شده، نکات بسیار مهمی هم کشف کرده که خیلی هم ارزش داره. در سیر تکاملی که جنین داره اون وقت عرصود یکی از ایستگاه ها علقه است که مرحله دومی است که در جنین اتفاق می افته. این آیه شریفه سوره علق دو تا تفسیر راجبش شده که آیه می فرماد من علق. بعضی گفتن این علق همون علقه است که اصل ماده علقه هم یعنی مایه چیز چسبنده، و در علقه به معنای اون خون منجمدی است که در رحم شکل گرفته. بعضی گفتن معناش اینه، ظاهر مفسرین اینه. بعضی گفتن نه، این علق مراد علقه نیست، خود اون اسپرم و تخمک و نطفه و اون مراحل دیگر هم رو میگیره. علق اینجا معنی لغویش هست، یعنی اون مایع چسبنده که در اثر لقاح اون اسپرم و تخمک که میلیون ها عرض شود که ذرات در او وجود داره که میتونه مبدل به انسان بشه، و بین میلیون ها 60-70 میلیون اسپرم و تخمک یکیش اینها حالت لقاح پیدا میکنه که انسان در او پیدا میشه بر اساس اون تدبیری که در اون تحول خلقت وجود داره. در هر حال بعضی گفتن که علق در اینجا منظور اون علقه نیست که مرحله دومه، بلکه مقصود همون اسپرم ها و تخمک هاست که حالت چسبندگی دارن و به صورت زوج اینها لقاح بینشون پیدا میشه و انسان پدید میاد. این هم احتمالی است که اینجا داده شده. خب این مراحل مادی انجام میگیره. قرآن در این سیر خلقت به یک نکته بزرگی اشاره میکنه که عرض شود که بعد از این که اون مراحل اولیه شکل‌گیری مادی این جنین انجام میگیره، قرآن اشاره داره به این که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این سیر مادی انجام میپذیرد، یک موجود جنینی اولیه شکل میگیرد و خداوند پس از آن با عنایت خود روح الهی را در این موجود می دمد. این موجود و جسم نباتی و حیوانی که مراحل جنینی را طی کرده با عنایت خدا میشه یه موجود آسمانی، میشه روح از آسمانه، اون نفخه الهی است، اون عنایت خاص خداست، از جنس عالم غیب و ملکوته. بعد از اینکه این بستر مادی فراهم شد، اون وقت ظرف و این موقعیت زمینه پیدا میکنه که خدا در او روح الهی بدمه. انشأناه خلقا آخره، این رو مبدل به یک موجود دیگری میکنیم. این مراحل جنینی در حیوان هم هست، این مراحل رشد در گیاهان هم وجود داره با تفاوتهایی که داره، اما در باب انسان این مراحل رشد جنینی زمینه ای شده برای چی؟ برای یک داستان دیگری، برای قصه جدیدی در این عالم و جهان که ارزش انسان به همون داستان و قصه است. و الا این مراحل رشد و اینها در گیاهشناسی، در حیوانشناسی، در شکل‌گیری معادن، نمیدونم اینا همه خیلی تحولات بزرگیه که در عالم رخ میده، در کهکشان‌ها، آسمان‌ها، زمین، مواد، صنایع، نمیدونم در معادن، در گیاهان، نبات‌ها، اینا همه مظاهر خلقت خداست. تحول اینها، دگرگونی اینها همه قانون داره، قاعده داره، بسیار شگفت انگیز و جالبه در این کارگاه بزرگ هستی. اما تو این کارگاه بزرگ هستی در جنین انسان اتفاقی میفته که قرآن بهش میفرماد ثم انشأناه خلقا آخره، و اینجاست که خدا میفرماد فتبارک الله احسن الخالقین. این مال موجودات معدنی و نباتی و گیاهی و افلاک و کهکشانها و موجودات، این تعبیر اونجا نیست. اما وقتی که این تحول جنینی زمینه ای میشه، مقدمه ای میشه برای اینکه آماده بشه تا فیضی از روح القدس افاضه بشه، نشهی از عالم غیب و ملکوت در این جنین آدمی دمیده بشه، اینجا خدا خودش میگه آفرین بر این دست بزرگ الهی که چنین موجود شریف و بزرگ و عظیمی رو پدید آورد. این تبارک الله احسن الخالقین اشاره به اون آخرین مرحله مهم داره. اون مراحل قبلی هم خیلی مهمه، نوع اصلا لقا، وضعیتی که اسپرم ها و تخمک ها دارن، تحولی که در جنین پیدا میکنن، اینا همه جزء شگفتی های این کارگاه بزرگ خلقت و هستیست. خیلی عظیمه، خیلی عجیبه، اینقدر زیبا در عالم داره این تحول و تکامل در جنین رخ میده، بسیار شگفت انگیزه. عین این که در عالم طبیعت هم تحولات پیدا میشه، اما تو این تحولات اون نقطه اوجی که وجود داره اون وقتی است که این جنین، این ماده بیجان، این جنین که یک موجود حالا نباتی یا حیوانی است، قابل این میشه که بیاد در کارگاه خلقت انسانی و نفخنا فیه من روحه بشه، ثم انشأناه خلقا آخر بشه، روح الهی در او بدمه. این همون روح انسانی است، این اون چیزی است که بعد او را صدر نشین عالم خلقت کرده، انسان را بر قله جهان هستی نشانده است او را. این خلق آخره، با تعبیر ملا صدرا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. این جسم در مسیر تکامل و حرکت جوهری آماده میشه که یک خبر جدیدی در اون رخ بده و اون پیدایش روح مجرد و نفخه آسمانی که قوام وجود انسان میشه. این خبره، خیلی قرآن با تأکیدات، با بیانات زیبا، با استعارات، با کنایات، با شیرینی این مراحل رشد آدم را جلوی چشم انسان تصویر میکنه. این همون رب است، بسم رب کلدی خلق، رب است، پروردگاره، دستش را از روی سر شما بر نداشته، نطفه ناچیزی بودی، اسپرم و تخمک محو شده و غرق در دریای اسپرم ها و تخمک ها بودی که هزار جور میتونست آسیب ببینه. دست غیب الهی بالای سر او بود، مراحل رشدش را هدایت کرد، قدم به قدم، گام به گام، عنایت خدا، لطف خدا این جنین را آورد تا اینجا، تا این که شد انشأناه و خلقا آخر، فتبارک الله احسن الخالقین. عجب زیبا خدا می آفرینه. این همه تحول جسمی زمینه ای شد و بستری شد برای پیدایش روح آسمانی و انسان به عنوان برترین موجودات عالم. فتبارک الله احسن الخالقین. این داستان سیر توست، این داستان تحول و تکامل توست. اولین آیات وحی الهی به همه این داستان خلقت جنین و تحولات شگفت انگیز اشاره نمی کنه، اما تقریبا به کلیات مسئله اشاره می کنه. بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تا اینکه علم الانسان ما لم یعلم، روحی به تو داد، خلق دیگری تبا احسن الخالقین ایجاد کرد که می تواند بیاد تا اونجایی که علم الانسان ما لم یعلم. این دست خداست. پیامبر، تو به سمت این انسان اعزام شدی، بشریت، تو در پرتو چنین عنایتی پیدا شدی، بیا به سمت پیامبر، اونی که میخواد تو را به همین جایگاه درست برسانه. خدایا تو را به مقربان درگاهت سوگند میدهیم، به ما توفیق معرفت بیشتر و کسب فیض بیشتر از قرآن کریم و حرکت در مسیری که خدا برای ما مقرر کرده عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. اولین جمعه سال هست و بالاترین توصیه، توصیه به تقوا و پارسایی است. همه شما خواهران و برادران نمازگزار به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه می‌کنم. و در آغاز سال فرازهایی را از خطبه 190 نهج البلاغه در مسائل اخلاقی و یادآوری هایی که مولا داشته اند خدمت شما عرضه میکنم. پیشوای پارسایان و امام مؤمنان امیر المؤمنین سلام الله علیه و ناخگاه مهمی است که در گرداب این عالم شما را نجات خواهد داد. مرگ و سکرات مرگ و غمرات مرگ را یاد بیاورید قبل از آن که مرگ و مراحل آن به سراغ شما بیاید. برای او تمهیدی بیندیشید قبل از آن که سروش مرگ نواخته شود. خیشتن را آماده اون لحظه کنید. پایان کار شما قیامت بزرگ است و بالاترین موعظه برای بیداری شما مرگی است که هر روز جلوی چشمان شما مجسم می شود. هر روز می بینید که از این کاروان کسانی جدا می شوند. این جدایی از کاروان با مرگ بهترین موعظه است اگر چشمان بیداری وجود داشته باشه. بندگان خدا، دنیا شما را مانند پیشینیان به پیش می‌برد. شما و قیامت در کنار هم هستید. قیامت آینده تاریک مبهم نیست، همکنون قیامت برپاست. گویا من می‌بینم که قیامت با همه نشانه‌ها و علائم آن فرا رسیده است و علم‌های حشر و بعث انسان‌ها برافراشته شده است. من می‌بینم که شما بر صراط ایستاده اید. می‌بینم که زلزله‌های شدید قیامت شما را در بر گرفته است. زلزله‌های شدید قیامت شما را تکان داده است. من می‌بینم که دنیا با همه اهل آن به خط آخر و پایان کار رسیده است. من می‌بینم که همه انسان‌ها از قبرها برخاستند. همه لذت‌ها به پایان رسیده است. همه نشاط‌ها به سرانجام رسیده است. اون لحظه را به یاد داشته باشید. امیدواریم که در آغاز سال هم وضع خودمون را در سال گذشته ارزیابی بکنیم، هم خود را برای اطاعت و عبادت خدا در سال جدید آماده بکنیم. در مناسبت عید و تحول سال، اون چه که انجام میگیره از آداب و سنن، بخشی از اونها آداب و سنن خوبی است که با تعالیم کلی اسلام هم سازگار کارهای شایسته است. اینکه قهرها به دوستی ها مبدل بشه، قطعها به وصلها مبدل بشه، صله ارحام انجام بپذیره، شادی و سرور در خانه ها و در جامعه پدید بیاد، اینها چیزهای خوبی است. اما عید واقعی، عید درونی و تحول عالم درون ماست. برخورد انسانهای بزرگ با عید برخورد ظاهری نیست، بلکه این عید را در درون پدید میارن، تحول را در درون پدید میارن. و امیدواریم که ما در کنار انجام این آداب و سننی که ریشه اسلامی داره و از کنار گذاشتن اون چیزهایی که جنبه اسلامی نداره و جزء خرافات هست، بتوانیم بیشتر به تحولات درونیمون توجه بکنیم و خود را آماده انجام وظایف الهیمون بکنیم. سال جاری را مقام معظم رهبری به عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری کردند. نامگذاری که یک بعد داخلی داره. ما در شرایط حساس قرار داریم. کشور ما باید آمادگی لازم برای مقابله با توطئه‌های دشمنان داشته باشه در قضایای گوناگون، و ما برای این مقابله و بازداشتن دشمنان کشور از هر نگاه سوی بیش از هر چیز به وحدت و انسجام داخلی نیاز داریم، و از نگاه بین المللی هم جهان اسلام در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار داره. توطئه های گوناگون و رنگارنگ علیه وحدت امت اسلامی امروز طراحی شده. ایجاد تفرق زیر نام اختلاف مذهبی، اختلاف ملیت ها، اقوام، نژاد و دیگر سوژه ها و بهانه هایی که در میان حدود 50 کشور اسلامی و 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر عالم دنبال طراحی آنها هستند، برای اینکه امت اسلامی از اقتدار برخوردار نباشه. ما به عنوان ملت شهید داده، ایثارگر، مجاهد در راه خدا، اولا باید این حسن حسین الهی و نقطه قوت امت اسلامی و ایران اسلامی را قوی نگه داریم با ادامه اون چه که ملت ما انجام داده، مسئولان ما انجام دادن، و با حفظ وحدت داخلی، و از سوی دیگر باید به فکر وحدت امت اسلامی باشیم و انسجام امت اسلامی را توجه بکنیم. اختلافات طایفی، مذهبی، نژادی، قومی، ملیتی و سایر اختلافاتی که دشمنان در دنیا دنبالش هستن باید مورد توجه ما قرار بگیره که در دام اونها قرار نگیره. ما در سال گذشته در عرصه جهانی و بین المللی هم شاهد توفیقات برای امت اسلامی بودیم، هم ناکامی ها و تلخی های وجود داشته که کم و بیش همه شما می دانید. ما در عرصه جهانی و بین المللی در سال 85 شاهد درخشش حزب الله لبنان در برابر اسرائیل بودیم که برای اولین بار یک چنین پدیده کاملا استثنایی و شگفت انگیزی اتفاق افتاد. یک جمعیت مجاهد و متوکل بر خدا اون هیمنه شیطانی اسرائیل را در هم شکستند. در همین سال ما شاهد پیروزی گروه های اسلامگرا و مانند حماس بودیم در مسائل فلسطین که کار بزرگی بود. در این سال علی‌رغم تلخی هایی که برای مردم عراق و افغانستان به خاطر کشتارها وجود داشت، شاهد این هستیم که آمریکا در این باتلاق ها مونده و برخلاف تصویرها و صورتهایی که پردازش کرده بود برای آینده خودش، انصافاً آمریکا در یک باتلاق‌های جدیدی و جدی قرار گرفت. و همینطور شاهد این بودیم که دشمن بشریت و جنایتکاری مثل صدام به دار مجازات آمیخته شد. اینو از توفیقاتی بوده که در این سال بوده. ما در کنار اون البته در سال 85 توفیقاتی که در معرفی چهره نورانی پیامبر بزرگوار اسلام بود در کشور ما، در بسیاری از کشورها، باز از نقاط ارزشمند سال 85 بود. البته در کنار اینها توطئه هایی که به کار گرفته شد برای خدش وارد کردن به چهره نورانی پیامبر بزرگوار اسلام حادثه تلخی بود. تبلیغات مسمومی که علیه ایران و علیه تشیع در دنیا گسترش یافت حادثه تلخی بود. اختلافات درونی امت اسلامی، اختلافات درونی که در جبهه فلسطین وجود داره، مقاومت‌هایی که ایادی آمریکا در کشورهای مختلف، در لبنان، در فلسطین، در مقابل مجاهدان اسلام نشون دادن، اینا از حوادث تلخی بود که ما در سال گذشته داشتیم. در داخل کشور ما هم به حمدالله هم توفیقات بزرگی بود که انجام پذیرفت، هم مشکلات و گرفتاری‌هایی که متأسفانه کم و بیش وجود داشت که اون هفته بهش اشاره کردم. و امیدواریم که ما در سال جدید با همت مردم، با توسل به خدا، با توکل بر خدا بتوانیم در عرصه داخلیمون و در عرصه های بین المللی انشاءالله ملت ما از توفیقات بیشتری انشاءالله بهرمند بشه انشاءالله. و اما در مورد مسائل منطقه و شهر هم من نکاتی رو اون هفته عرض کردم، باز هم تکمیل میکنم اون بحث را به حدود 15 نکته ای که امیدوارم مسئولان و مدیران و مجموعه هایی که وظیفه پیشبرد امور را در منطقه دارند و در خدمت مردم باید باشن انشاءالله به این مسائل توجه بکنن. به نکاتی اشاره کردم فهرستوار عرض میکنم و همینجا هم تشکر میکنم از همه مسئولان و مدیران و سرمایه گذاران و کارگران و کشاورزان و همه عزیزانی که گامهای بلندی را در سال گذشته برای توسعه و ارتقاء منطقه و شهر در ابعاد مختلف برداشتن. امسال هم برنامه ریزی های انجام شده که امیدوارم به همون برنامه هایی که قول دادند و مدون و مکتوب شده انشاءالله مسئولان ما عمل بکنن و پیگیری که در شهر اهمیت بالایی داره. حالا ریزکاری ها رو نمیگم، بعضی مسائل کلی رو عرض میکنم و در برنامه هم پیشبینی شده، بخشی از این هم جزء مصوبات هیئت دولت در استان هست، اینا رو تأکید بیشتری میکنم. مسئله اول بحث جذب اعتبارات و تسهیلات در طرح‌های زود بازده و حل مشکلات صنعت هست و تشکیل تعاونی‌های جدید. در مصوبات هیئت دولت در هر یک از این محورها مصوبات کلی برای استان وجود داره، بعضیش هم برای خاص منطقه هست و طبعا اینا نیاز داره که مسئولان ما از همین آغاز سال کارگروه تشکیل بدن، کارشناسی بکنن، عزمشون رو جزم بکنن که بتوانن این تسهیلات و اعتباراتی که میتواند اشتغال ایجاد بکنه و عرض شود که مشکل جوانان ما رو حل بکنه و زمینه‌ای بشه برای شکل‌گیری تعاونی‌های جدید و حل مشکلاتی که صنعت ما در بخش‌های مختلف داره، طبعا برای استفاده از این اعتبارات و تسهیلات برنامه ریزی و آمادگی اداری لازمه. ما انتظار داریم که مسئولان و مدیران منطقه و شهر در جذب این تسهیلات و اعتبارات و هدایت اونها به سمت سرمایه‌گذاری‌های درستی که اشتغال ایجاد بکنه، جوانان ما را فعال بکنه، انشاءالله تلاش بکنن. تفصیل و توضیح اون لازم نیست اینجا عرض بکنم. باز تأکید میکنم که جذب اعتبارات و تسهیلاتی که به صورت خوب و گسترده‌ای هم وجود داره، این نیاز به برنامه ریزی داره و نیاز به تلاش جدی در سیستم اداری داره. در این زمینه دوستانمون فعالن، اما فکر میکنم کافی نیست. بیش از این باید عزیزانمون در ادارات مختلف فعال بشن. خود مردم هم باید و جوانها باید پیگیر مسائل باشن که این تسهیلات و اعتبارات به خوبی جذب بشه. به هر حال مجموعه مصوبات خوبی وجود داره و اعتبارات خوبی وجود داره که برای جذب اونها برنامه ریزی جدی تری لازم داره. محور دیگه غیر از این جذب اعتبارات در حوزه صنعت، مجموعه محور دوم اعتباراتی است که و تسهیلاتی است که در بحث احیای بافت‌های فرسوده و طرح‌های گردشگری و احیای آثار باستانی شهر وجود داره. منطقه‌ای که 2300 اثر باستانی داره، 700 هکتار بافت تاریخی داره و زمینه‌های خیلی مهمی داره و دولت هم در این جهت یکی از محورهای رشد توسعه شاید 100 و خورده شهر اعلام کرده. این شهر با قابلیت‌هایی که داره باید بیش از این تسهیلات و اعتبارات استفاده بکنه و این جهت هم نیاز به برنامه ریزی و آمادگی در سیستم اداری داره. طبعا ما بحث بافت‌های تاریخی و عرض شود که مواریث فرهنگیمون مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده، اونایی که در منازلشون در این مناطق و محیط‌ها قرار گرفته و اعتباراتی در این زمینه قرار داده شده که جزئیاتش باز لازم نیست اینجا عرض بکنم. مهم اینه که سیستم اداری و دستگاه اداری ما پیگیر باشه با کارشناسی دقیق و پیگیری مجدانه این اعتبارات جذب بکنه و هم مایه رشد و ارتقای منطقه میشه و هم مشکلات کسانی که با این مسئله دست و پنجه نرم میکنن حل میشه. اینم محور دومی است که باید از اولویت‌ها و مسائل جدی سال باشه. پس محور اول زمینه سازی جذب اعتبارات و تسهیلات در برای اشتغال و گسترش صنعت و تعاونی هاست. محور دوم زمینه سازی برای جذب اعتبارات و تسهیلات در حوزه مسائل گردشگری و عرض شود که احیای بافت های فرسوده و مواریث باستانی که در منطقه وجود داره و ادامه کارهای پژوهشی که در این زمینه انجام گرفته، تهیه نقشه جامعی که برای این امر لازمه و در دستور کار شهرم هست، اینا همه در این محور قرار میگیره که باید انشاءالله جزء اولویت‌های جدی سال باشه. محور سوم اعتباراتی است که در حوزه بهینه‌سازی کشاورزی و مصرف آب وجود داره. علی‌رغم اینکه محور ما اون دو محور از محورهای عمده توسعه هست، اما بحث کشاورزی و مسائل کشاورزی و دامداری هم در برنامه ریزی های دولت و مصوبات استانی باز اعتبارات و تسهیلات خوبی براش دیده شده و طبعا باز اینجا سیستم اداری و دستگاه برنامه ریز شهر باید با هوشمندی، تدبیر، جدیت در صدد جذب این اعتبارات باشه. اینم محور سومه. هر یک از این سه محور نیازمند این است که مسئولان اداری ما و کارگزاران نهادهای اداری ما غیر از انجام کارهای روزمرهشون پیگیر ویژه باشند در هر یک از این محورها و البته هوشیاری و پیگیری خود مسئولان، مردم و جوانها هم میتواند مسئولین را به کار و تلاش بیشتر وابداره. و همینطور محور چهارم اعتباراتی است که برای بحث مسکن و زمین قرار داده شده. یک روزنه های خوبی پیدا شده، گرچه کافی نیست. واقعا بحث مسکن بحث مشکل جدی جوانهای ماست، اما یک روزنه های خوبی باز شده که باز تفاصیلش لازم نیست اینجا عرض بکنم به جزئیاتش در جای خودش، اما مسئولین باید به این امر هم توجه خاصی داشته باشند در قالب تعاونی ها، در قالب عرصه‌ای که و اشکال گوناگونی که از راه قانون امکان پیگیریش هست. این چهار محوری است که برای هر کدام از اینها در عناوین و ردیف‌های مختلف اعتبارات و تسهیلاتی وجود داره و در سال 85 هم در خیلی از اینها گام‌های برداشته شده، اما در سال 86 ما باید شاهد یک جهشی در این بخش باشیم و این به همت و کارشناسی مسئولان و دستگاه اداری منطقه برمی‌گرده. محور دیگری که مهمه و باید پیگیری کرد بحث تأمین انرژی و گازرسانی به شهرک‌های صنعتی است و توجه به شهرک‌های صنعتی است. ما خدا را شاکر هستیم که با همت مسئولان زیرفت در سال 85 تقریبا دیگه بحث گازرسانی به شهر و روستا تکمیل شده. هست هنوز احیانا در گوشه و کنار نقاط کوری وجود داره، اما خیلی کمه. با توجه به اینکه شهر میبود هم بیشترین لوله گذاری رو داشته و عرض شود که شاید حدود نزدیک 500 عرض شود که کیلومتر لوله گذاری گاز انجام شده، چون شهر متفرقه، بافت محله‌ای داره، اینجا سرمایه گذاری زیادی از دولت لازمه. کارهای واقعا جدی انجام گرفت و به حمدالله گازرسانی شهر در بخش مسکونی انجام گرفته. اما در بخش‌های صنعتی ما، هم شهر ما هم شهرک‌های دیگر صنعتی استان مشکل داشتن، جزء مصوبات هیئت دولته و حتما باید پیگیری بشه. بار سنگینی رو از روی صنعت ما و صنایع ما برمی‌داره و طبعا انتظار میره که مسئولان واقعا جدیت به خرج بدن برای بحث گازرسانی به شهرک صنعتی و همینطور احداث شهرک دوم صنعتی که پیگیری شده و اون بخش‌های روستاییش هم همینطور. در محور دیگه هم در مباحث راه و اینها وجود داره که خب طرحی وجود داره، هم در مطالعات راه آهن شهری از اردکان تا مهریزه که میبودم سالها اون را پیگیر بوده، خوشبختانه به عنوان مطالعاتش تصویب شده که مسئولان اینجا در کنار مسئولان شهرهای دیگه باید اون را پیگیری بکنن. راه ندوشن ورزنه است که سالها مطرح بود و یک استارتی در این برنامه انجام شده که باید پیگیری بشه. بحث کمربندی هست که ما همچنان علارغم این که خب یه مقدارم جاده های درون شهری اصلاح شده، اما دائم شاهد تلفاتیم. همین دیروز در داخل شهر تصادف خیلی عرض شود که سختی وقوع پیدا کرده بود. به هر حال ما بحث کمربندی که خب الحمدلله شروع شده، دو سرمایه گذاری خوبش انجام شده، امیدواریم که دوستان و مسئولان و استان هم همت بکنن که سریعتر بتواند تکمیل بشه انشاءالله. بحث تصفیه خانه و فاضلاب به شهرک صنعتی و مناطق شهری با همتی که مسئولان انجام دادن، پیگیری هایی که مسئولان محترم، نماینده محترم، فرماندار محترم و مسئولان انجام دادن، به جاهای خوبی رسیده. مشکلاتی در این راه پیدا شد، قطعاً با اون مشکلات رفع بشه و کار ادامه پیدا بکنه به نحو مناسبی در شهر. بحث خوشه صنعتی کاشی و سرامیک جزء مصوبات، البته ما متقاضی ناحیه ویژه و منطقه ویژه بودیم، اما خوشه صنعتی گامی به اون سمت این تصویب شده، با جدی دنبال کرد. خود مسئولان صنایع کاشی و سرامیک هم باید پیگیر باشن که این خوشه صنعتی کاشی و سرامیک که میتواند زمینه برای گام‌های دیگر باشه انجام بگیره انشاءالله. در بخش‌های درمان و بهداشت و درمان واقعاً کارهای خوبی انجام گرفته که الان با کارشناسی و نظر اعلام شده مسئولان استان، وضعیت درمانی منطقه بعد از مرکز استان بهترین وضعیت درمانی است که کار خیرین بوده، عمدتاً کار خیرین بوده. البته دولت هم حمایت کرده، در موارد باقی مانده‌ای داشت که در این سفر تکمیل شد و طرح‌های مهمی در بهداشت و درمان وجود داره، باید ادامه پیدا بکنه. دیروز نشستی با پزشکان میبودی بود که این ایام در شهر وجود دارن، شاید ما قریب 1000 پزشک در کشور و خارج کشور و در منطقه داریم که وضع مناسبی است واقعا از نظر پزشکی. این وضع باید سامان بیشتری پیدا بکنه و همچنان ما در بخش‌های مختلفی که در دستور کارشون هست باید کار رو ادامه بدیم. بخش روان پزشکی و چند بخش دیگر هست که انشاءالله ادامه پیدا بکنه و امور مربوط به بهداشت از محورهایی است که همچنان نیاز به تلاش و اهتمام بیشتر داره. در مسائل ورزشی باز برنامه‌های خوبی وجود داره و قول‌های خوبی هم داده شده که طبعا باید اینا استحصال بشه، پیگیری بشه. همون دو سالن ورزشی که رئیس جمهور محترم قول دادن و هم خیلی پروژه‌های نیمه تمام ورزشی ما در شهر و روستاها داریم که انشالله 84 عنایت بشه که مسائل ورزشی پیش بره. و همینطور محور آموزش عالی که ما وضع مناسبی داریم، اما مسئولان آموزش عالی ما به این نکات باید اهتمامی بیشتری داشته باشن. اولا تحصیلات تکمیلی، دوم تنوع رشته‌ای، سوم تکمیل ساختمان‌ها و پایه‌ریزی فضاهای لازم، چهارم جذب اعضای هیئت علمی و امکانات و تجهیزات برای اینکه از نظر نرم افزاری رشد پیدا بکنه مراکز آموزش عالی، و پنجم بحث مجلات و کتابخانه هاشون هست، ششم اهتمام به پژوهش و تحقیقات، مخصوصا پژوهش و تحقیق هایی که به درد شهر و صنعت و فرهنگ شهر بخوره، و همینطور اهتمام به مسائل فرهنگی و معنوی. مراکز آموزش عالی ما ضمن اینکه باید حمایت بشن برای رشد و توسعه به خصوص از لحاظ کیفی، حتما باید مسائل فرهنگی و معنوی و اخلاقی را سلوحه کارشون قرار بدن، که ما در کنار رشدی که در یه جهت پیدا میکنیم در جهت دیگه آسیب‌هایی به ما متوجه نشه، و این نیاز به همت مسئولان و تدبیر دانشجویان مؤمن و معتقدی که به حمدالله فراوان هم هستن دارد، و انشاءالله این محورها درش توجه بشه. مرکز تحقیقات ژنتیک کار بزرگی است که باید پیگیری بشه انشاءالله امسال، و چند مرکز تحقیقاتی دیگری که طرحش دوستان دارن، و بحث کتابخانه ها در شهر و روستا که کارهای قوی پایه‌ریزی شده و انشاءالله بهش توجه بشه. مجموعه برنامه های ادارات طراحی و تعیین شده است، اما اینا فکر میکنم اولویت های درجه اول و بسیار مهمه در حوزه های فرهنگی و علمی و صنعتی و آموزشی و عمرانی است که انشاءالله مورد اهتمام ویژه مسئولان قرار بگیره. امیدواریم سال جاری برای همه ملت ما سال سرشار از توفیقات باشه، و انشاءالله ما در عرصه‌های بین‌المللی و در مقابل چالش‌هایی که داریم بتوانیم با اقتدار و انسجام بایستیم و انشاءالله به اهدافمون دسترسی پیدا بکنیم، و انشاءالله در مسائل مختلف دولت و مسئولان بتوانن گام‌های بزرگتری بردارن و مشکلات مردم رو کاهش بدن. طبعا همه اینها زیرساختی است برای اینکه بحث‌های گرانی و مشکلات اقتصادی که خانواده‌های ما دارن کاهش پیدا بکنه، که در این زمینه هم واقعا هر چقدر توجه بشه کمه، برای اینکه بار سنگین تورم رو دوش طبقات متوسط به پایین میاد، و درسته که مراکز خدماتی ما و حمایتی ما مثل کمیته و بهزیستی و بعض نهادهای مردمی که وجود داره که اخیراً هم مفصل راجبش صحبت کردم کار میکنن، دولت هم حمایت میکنه، اما بیش از این باید به این بخش هم انشاءالله توجه بشه. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، گناهان ما را ببخش، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما، ارواح تابناک شهیدان روح بلند و ملکوتی امام را با سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. خدایا به همه ملت ما، به همه مجاهدان در راه خودت در سراسر عالم، به ایثارگران و خانواده های معظم ایثارگر و شاهد و همه کسانی که در راه تو فداکاری کردن، خدایا نصرت و توفیق و سرفرازی و سلامت روز افزون عنایت بفرما، مشکلات مسلمانان را برطرف بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردن، اسلام و مسلمانان را در همه اقطار عالم سربلند و سرفراز بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا در اولین جمعه سال از تو می‌خواهیم عالی ترین درودها و تحیات ما را به محضر آقایمان، مولایمان و سید و سرورمان حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما، قلب نورانی او را از ما خشنود بدار، همه ما را از سربازان آن حضرت و از زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما، سال را سال موفقیت و پیشرفت و سعادت و سلامت و آمادگی زمینه‌های ظهور امام زمان